من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همطور که مستحضر بودید، بحث اون جلسه تأکیدش بر این بود که متوجه جنبه باطنی مخلوقات باشیم. در آیه 21 سوره حجر که در صفحه 117 کتاب خدمتتون هست، اگه نظرتون باشه بحث شد که خداوند می‌فرماد ان من شیء الا عندنا خزائنه. این تأکیدش که ان من شیء الا عندنا، یعنی اصلا غیر این نمیشه که هر چیزی هست به معنای مخلوق، این یه جنبه هایی دارد نزد ما. خب دوستان گاهی برشون سوال پیش میاد چه کار کنیم که به اون معارف عالیه قلبی که بزرگان رسیدن برسیم. خب همین کارا بکنیم، یعنی این نوع نگاهی که پروردگار با این تأکید در اختیار ما گذاشته است، این نگاه رو غافل نشیم. حتی من نظرم نیست که خیلی باید تلاش کنیم که این نگاه رو داشته باشیم، این نگاه رو داریم، ازش غافل نشیم. یعنی متوجه جنبه قدسی عالم شدن یه چیزی نیست که قلب نشناسه. از عرض کردم طبیعت شما بگیرید و بقیه چیزها، شما واقعا وقتی میرین در طبیعت جز این است که خودتون وقتی با این نگاه نگاه کنید، یعنی قدسی ببینید، میگون الله اکبر. یعنی از یه مورچه و نسبت مخلوقیتش تا کل طبیعت، این مسئله رو انسان میتونه در منظر خودش بیاره که جنبه باطنی دارد مدیریت میکند این جنبه ظاهری رو، و قلب هم از همون جا اومده. انسان من روحی است، نفخت و فیه من روحی، یعنی اون مقام عالیه روح که تمام مخلوقات ازش صادر شدن، منزل اصلی انسان بوده. انسان اصلش روحه، در متن بدن شده من روحی، یعنی نازل شده، یعنی میشناسه. شما ممکنه که اینا نگذره که مسئله را درست نگاه کنید و اون این که بگوید خب من کجا چطوری نگاه کنم. یه بار دیگه عرض کردم، مگه فطرت ما خودش خیلی چیزها را نمیشناسد و پیامبرا فقط متذکرن؟ و اگه فطرت نبود که نمیشد. شما چطوری مثلا هیچ وقت نمیشد با گوسفندا صحبت کرد راجب آیات الهی، مثلا قرآن رو برای گوسفندا بگیم، خب نمیشه. مگه فطرت الهیه به این معنا که فطرت الله التی فطر الناس؟ بقیه که اینجوری خدا فطر نکرده سر نسرشده. اینجا ببینین چقدر راحت به پیامبرش میفرماد فذکر، بقیه نام یادشون بیار، در قلبشون هست. من نمیخوام روش بمونم، اما میخوام بگم مسئله رو شما دنبال کنید. اگر خودتون بعد از یه مدتی میاد میگون نتیجه نگرفتین، دیگه ملامت کنید خودتون رو که این مسئله به این خوبی که انسان تأمل کنه و جنبه مخلوقیت عالم رو ببینه. خب جنبه مخلوقیت رو که دید، جنبه نوری و باطنیش رو ناخودآگاه میتونه متذکر بشه. مثال طبیعت برای همین زدم. ببینید شما وقتی که طبیعت رو مخلوق دیدید، خب متعایم که گفته است که جنبه های باطنی و خزینه ای اندلاهی دارد این طبیعت. خب اون جنبه نوریشه منتقل میشید. چطوری درخت که میبینید، این درخت جنبه نوریش حیاتشه، خودم حیات رو میبینید. شما وقتی یه درخت رو میبینید که خشک نشده است، با درخت خشک شده چه چیزی تو درخت خشک نشده میبینی؟ خب درسته میگونیم برگاش سبزه، برگ سبزیه، برگا با چشمتون میبینید، اما اون چیزی که میبینید میگو نه زنده است. این زنده بودن را دارید میبینید. میگه عارف چی کار میکنید؟ یعنی فلانی عارف از چشم دلش باز است. شما تو این قضیه مثل یه عارف میمونید. فرقش نیست که اون وسعت نگاه داره، بقیه عالم رو هم با همین نحو نگاه میبینه، به طبیعت هم که میره همین طور میبینه. خب حالا اینجا مثال درخت کرد کردم و ول نکنید، یعنی شما در این درخت حیات رو میبینید. خب اگه چشمتون رو یهو بهش رجوع کنی، چشم میگه کو حیات؟ نه، من برگ میبینم، چوب و شاخه میبینم، کو حیات؟ اگه خودتون بیاین وسط میگوین آره خب این معلومه که حیات داره. میبینین خوب نگاه کنین، اینجا تغییر ساحت هست و هممون داریم. یعنی نگاه کنیم حیات ببینیم، خب حیات ببینیم. نگاه کنیم شاخه ببینیم، شاخه ببینیم. تا اینجا درست شو؟ حالا چیه که همواره در این درخت باقی است، چیه که فانیه؟ خب شما میبینید که این خب برگاش هی میریزه، دوباره برگ جدید در میاد، روش میکنه. یعنی اون جنبه هایی که وجه اللهیش نیست فانیه. یعنی میگه تو هر چیزی کل شیء هالک. یعنی این درخته نگاه کنین، میخوایم آیه رو نگاه کنیم، بهش بر اساس آیه درخته نگاه کنیم، کل شیء هالک لا وجهه و یا وجهه، دو تا آیه تو قرآن ده به دلیل قبل میفرماد که هر چیزی هالکه. خب این درخت اولا اینکه هی هالک هست، هالک یعنی همواره داره از بی میره، این هی عوض میشه، تغییر میکنه، اما یه چیزی همیشه روبرو شماست، اون حیات، حیات روبرو شماست. یه وجه دیگه این که خب حتی خود درختم که بعد به معنای شاخه و نمیدونم سلول و زینو از بین رفت، شما که دیگه حیات شناختید میبینی نه با حیات میتونید مرتبط بشید. اولش از طریق منظرها متوجه وجه الله میشین، بعدش انشاءالله دیگه منظر میخواین چیکار میگون؟ یا حی و یا قیوم، یعنی دیگه حیات رو میشناسیم. به هر شکلی که خواهی جامه میپوش که من آن قد رعنا میشناسم، دیگه برای من فرق نمیکنه. بهترین نحو ظهور حی قیوم در جمال محمد صلی الله علیه و آله است. یزن از اون زیباتر نمیشد که آدم بتونه، یعنی واقعا ببینین چقدر تلاش کردن که این جمال را از بین ببره. نمیشه که نمیشه، چون دیگه همه چی حالک هست الا وجه حضرت الله. خود عمه می فرمان ما این والله وجه هو فرمان ما این وجه، بر همین هم می فرمان تا آخر هرچی تلاش کنن آخرش ما این که آخر میمونیم. حضرت بقیت الله جمال عدم حلاوکت وجه الهی است. خب ببینید نمیشه که بره. هنوز تو مثال درخت بمونین تا عرضم رو انشاءالله کامل کنم. خب حالا چطوری با درخت شما میبینین با حیات رو بروید؟ خب اینجا نظر به جنبه بقایی که در این درخت هست میکنین. خب برگاش عوض میشه، شکلش عوض میشه، روش میکنه، اما یه چیزه که دائم روبرو شماست اون جنبه حیاتشه. خب شما اینجا در واقع حیات را میبینید به همون معنایی که رؤیت دل است، رؤیت قلبی. خب حالا همین نگاه را به طبیعت میندازید، چطوری ممکن است که تنگ چشمان نظر به میوه کنن؟ ما تماشا کنان بستانیم. یعنی بعضی ها میرن فقط تو باغ میوه میبینن، بعضی ها بستان میبینن. طبیعت رو هم با همین نگاه که بکنیم دیگه مثل یه نمیدونم نجار نیست که اگه جنگل رو دید الوار ببینه، نه، نگاه میکنه صورت جامعیت حضرت رب العالمین رو میبینه. عرض من اینجاست که این نگاهی که آدم بفهمد مخلوق باطن داره و باطنش رو هم انسان میتونه با جنبه قلبیش رویت کنه و اونس برقرار میشه. این اونس فوق‌العاده کار ازش میاد. اون جلسه عرض شد در واقع با نگاه به اون جنبه قدسی خداست که اومده داره با ما صحبت میکنه. خداوند از طریق تجلیاتش با انسان صحبت میکنه، اونس میگیره. پس شروع کننده خداست. خب بر همین هم خدا خلق رو شروع کرد. فخلقت الخلق لکی ان اعرف، خیلی عالیه. میخواستم خودم رو بهشون بشناسونم. خب نمایش خودش خب این از که خلق رو به ما نشون داد، ما حالا خودش هم مرتبط میشیم. حرف اینجاست حالا وقتی ما متوجه شدیم که جنبه قدسی دارد مخلوق و میشد رؤیت کرد، و وقتی رؤیت کردیم حق است که با ما ارتباط برقرار میکنه و انس برقرار میکنه، حرفمون اینجاست که با چه نگاهی ببینیم که او هم با همون جلوه به ما نظر کنه. مشکلا باید اینجا حل کنیم، با چه نگاهی ببینیم. اون روایتی که اون جلسه خوندیم، ما خیلی هم دلمون میخواد تو زندگیمون داشته باشیم، در همون صفحه 124 حدیث قدسی که وسط هم پاراگراف اول چند سطر به آخر مونده هست، که ان الله آها الی موسی ول نکنین حدیثا، یعنی در واقع موسی رو میخواد خدا تربیتی بر تربیتش بیفزاید. ان الله آها الی موسی ابن عمران علیه السلام یا موسی قل بنی اسرائیل انا عند ظن عبدی، من در اون فکر و گمان بندم، تو چطوری منو میخوای؟ خب دقت کنیم، استادای عزیز از روایت گرفتن که میفرمان که این جمله را زیاد شاید از مرحوم آقای دولابی رحمت الله علیه شنده باشین، که میفرمان بابا جان زبان مقدر است. یعنی شما اگه امروز صبح گفتی بعد میترسم مشکلی پیش بیا، تعجب میکنی، میفرمان آقا که زبان مقدر است، یعنی این زبان تقدیر کرد برا تو که مشکل پیش بیا، چون خودت گفتی که فکر میکنم امروز مشکل پیش میاد. این زبان مقدر است یعنی تقدیر کننده است. ریشش کجاست؟ همین روایت. یعنی تو داری به خدا میگوی خدایا ما فکرمون نیست که امروز سر به سری ما میذاری. خب انا عند ظن عبدی، من در گمان بنده هم هستم، تو گفتی که من سر به سر گذارنده تو باشم و تو اینجور منو میخوای. خب منم میذارم. حالا این خیلی حاشیه داره ما، ولی فرمایش ایشون مبتنی بر همین نکته از حرف درستیه که تو عکسش کن. دیدین که اصلا مسلک ایشون مسلک اینه که خیلی خدا رو در گمان خوش دائم سعی میکردن ببینن. خب کار خیلی خوبی میکردن، یعنی دائم حرف ایشون این بود که نه با ما کریمانه برخورد میکنه. خب خود خدا میفرماد انا عند ظن عبدی، من در گمان بنده هم هستم، تو جناب آقای دولابی میگی که من کریمانه با تو برخورد کنم، منم کریمانه برخورد کنم. این طرفشه که خدا کوتا نمیاد. حالا تو مثال که زدم زبان مقدر است، اون طرفش ممکنه خدا کوتاه بیاد، یعنی ارحم الراحمینیش اجازه ندهد که به اصطلاح با این که این گفته امروز خیلی مشکلات برای من پیش میاد، مشکلات برش پیش نیاره. ولی اون طرفش یقینا بحثش در جای دیگه هست که سبقت رحمتی غضبی، یقینا اگر ما با خدایی مهربان دلسوز حنین اصلا یکی از اسماء الهی است، یا حنان، یک خدای دلسوز برخورد کنیم، خب اونم دلسوزی میکنه با ما. خودمون گفتیم وقت چقدر عجیب است این دعاها که اسماء الهی را آدم درش متذکر میشه، در واقع داریم میگم خدایا با این اسم با ما برخورد کن. روایت نگاه کنین، میگه که انا عند ظن عبدی بی، من در گمان بنده خودم هستم نسبت به خودم، پس فلیزن بی ما شاء یجدنی اندهو، پس اونجور که میخواد اونجور که درباره من گمان میکنه، خب منم همونطور نزدش هستم. فلیزون بی ما شاء، پس اونجور که میخواد راجب من گمان کنه، منم همونطور پیششم، همونطور پیشش هستم. شما خودتون نگاه کنید، نبی الله مطمئن بودن به خدا که خدا کمک میکنه. تو عرصات خیلی عجیبه، یه دین در زمانهی که اون همه ظلمات همه جا رو گرفته است، خب دین بخوای به مردم بده. این معلم کلی سابقه اسلام رو داریم و تذکر میدهیم، تبلیغ میکنیم. هیچ سابقه ای نیست، یه نفر رفته از هم طائف بعد که حضرت عبدالمطلب رحلت کردن، خیلی حضرت بی پناه شدن. وقتی رفتن طائف تازه سنگشون زدن، بی محلشون کردن. حضرت یه چیزا میدونه، اینکه خدا کمک میکنه. خب میکنه. این طرف قضیه رو نگیرین که بگون ای خب سخت است. معلومه است دین رو به مردم دادن سخت. عمده اینه که با این همه سختی و موانع چطوری این گمان محقق شد که خدا کمک میکنه و دیدم که کرد. این نکته عجیبیه سا که میفرماد تو چطوری رو ما حساب میکنی، همونطور ما تو را میابیم یا ما را در کنار خودت میابیم. یه کلید عجیبیست، منم میخوام حالا استفاده زیاد ازش بکنم. خب حالا بفرماین، حالا از اینجا به بعد بنا شد که با نگاه قدسی به عالم بنگریم، یعنی وجه الهی رو در همه مناسبات بنگریم. خب حالا این وجه الهی که با ما روبرو میشه بر چه اساسی روبرو میشه؟ بر اساس اینکه ما دنبالشیم. عرض کردم ابن سینا دنبال چی بود؟ که خدا مسائل استدلالیش رو حل کنه. این مرد بزرگ در اون برهه عجیبی که زندگی میکرد، در این دوتا بزرگوار یعنی فارابی و بعد شیخ و رئیس، ظلمات عجیبی کشور اسلامی رو گرفته بود. این معتزلیان و اشاعره دعواشون بود، فضا رو آلوده کرده بودن. اینا به اونا تکفیر، با استدلال اونا با آیه اینا رو تکفیر. روح زمانه از اندیشیدن محروم بود. اینها به این نتیجه رسیدن نجات اون زمانه نظم فکری است. اینه که در توصیف این دوتا بزرگوار می‌فرماند که اینها فلسفه را برای اینکه جامعه از تعادل افتاده را به تعادل برگردونن تدوین کردن. این حرفا نیست که بگویم نمیدونم از یونان نه از ارسطو گرفتن، نه، علم است، کمک گرفتن بعد اومدن تدوین کردن برای جامعه خودشون. بعد خودشون حرف، یعنی توصیف خوبی برای این بزرگان میکنن، میگن در مقابل اون افراط و تفریط اومدند و این رسالت رو به عهده گرفتن. خب حالا شما حساب کنید، ابن سینا در اون زمان احساس میکنه که مثل همون حضرت امام رحمت الله علیه چطوری احساس کردن اسلام داره میره و اومدن اون اقدام رو کردن، انقلاب اسلامی محقق شد. ابن سینا و فارابی هم همین کار کردن. حالا برای تدوین این اندیشه به قول خودش میگه خب حالا گاهی میموندم که در این نظم فلسفی جای این بحث کجاست، جای عبادت کجاست، جای معاد کجاست، جای این نگاه در معاد کجاست. ببینین اومده میگه خب گاهی میموندم، آیا بالاخره اتحاد عاقل و معقول، به قول خودش خب حالا این شیء خارجی معقول است یا این شیء باطنی که صورت شیء خارجی است؟ آیا علتش شیء خارجی است؟ مگه ماده میتونه علت معنا باشه؟ این صورت غیر مادی شیء خارجی کجا بود؟ از کجا اومد؟ خیلی کار کرده است هنوز فلسفه ابن سینا، فلسفه شیخ و رئیس است، شیخ بزرگ فلسفه. میگه میمدم مسجد جامع اصفهان، 15 سال اصفهان زندگی کرده، 2 رکعت نماز میخوندم، منتظر میموندم، منکشف میشدم. خیلی هم درست است حرفش، منکشف میشدم. یعنی خدا به قلب فیلسوفی که ظرفیت فهم استدلالی داره تجلی میکنه، استدلال میشه. اون تجلی نوری در قلب ابن سینا میشه الاشارات و تنبیهات. میگه شوخیه. خوب مطلب رو بگیرین تا خیلی بالاترش. حضرت سید و شهدا خودشون میفرمان، و میدونین که حضرت سید و شهدا علیه السلام خیلی غصه خوردند، میدیدن راست دارد معاویه اسلامو نابود میکنه. پسر مغیره، حالا یه نمونه میارم تا ببینین این کربلا چه چیزیه، میخوایم جایگاهش رو تو این دستگاه پیدا کنیم. پسر مغیره میگه که بابام عموما میرفت در پیش معاویه و تا دیر وقت اونجا بود و بعد میمد خونه و میگفت که چی گفتیم. میدونید که وقتی که حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام شهید شدن، 10 سال حضرت سید الشهدا و زندگی دارم کنم و معاویه حاکم است. حالا قبلش چی بود؟ حالا این نمونه که میگم اینجا رو ببینیم. بعد میگه یک شب مغیره خیلی آدم بدی از خودش، کلی آلوده است، ولی میگه یه شب دیدم بابام اومد خیلی تو همه است، هیچی نگفت. و مندم غیر معمول است اینا، یواش یواش از زیر زبانش کشیدم که چی بود است و اینا. گفت من امشب از پیش مردی اومدم که خبیث‌تر از این کسی نیست. گفت من میدونستم از پیش معاویه، اینا رفیق جونجونی هم بودن. گفت پرسیدم چرا داستانش مفصله، حالا مسعودی تو مروج الذهب نوشته است، بندم آوردم توی یکی از کتاب ها، چیزی مثلا مستندش مستنده است که همه قبول دارن. بعد میگه که من بهش گفتم، مغیره میگه من بهش گفتم تو که الان دیگه همه جا دست داری، همه جا به اصطلاح کشور اسلامی همه رو دست گرفته، اینقدر اهل بیت رو اذیت میکنی، اینا قوم خویشه، اینقدر پاشون واسطه همه شون رو نابود کنی، خب دیگه که نیاز نیست، خب یک گشایش در حد بزن مثل بقیه زندگی کنم. میگه که دم عصبانی شد و گفت که، حالا مفصلش نمیگم اما مختصر، گفت میبینی خلیفه اول رفت اسمش رفت، خلیفه دوم رفت اسمش رفت، خلیفه سوم رفت اسمش رفت، ولی این آقا تو هر از اون اسمش هست، منظور حضرت محمد صلوات الله. بعد میگه من تا این اسمو نابود نکنم، دفن نکنم، از پا نمیشینم. حالا ببینید چقدر مغیره آلوده، ببین اون چقدر آلوده است که اینجوری میگه. حالا اینا چرا گفتم حضرت سید و شهدا، حالا ما غیر بیدار شده است که عجب نکبتی از معاویه، حضرت امیر المؤمنین امام حسن و امام حسین سلام الله علیهم خیلی زود فهمیدن که این چه خبیثیه. حالا داشته باشین، خب میخوام حضرت سید الشهدا 10 سال فکر میکنن حداقل خودشون، باره این فضایی که دارد اسلام با نقشه های ظریفی منهدم میشه. دقت کنین، معاویه نمیخواد فقط حکومت کنه، بعضیا فقط میخوان رئیس بشن حکومت کنن، نه دروغ میگه، میخواد اسلام رو نابود کنه. امام هم میفهمن. حالا 10 سال دارن فکر میکنه. یه مرتبه میدونین که وقتی یزید اومد سر کار معاویه مرد و دستور داد که نامه داد به والی مدینه که از اینا به اصطلاح بیعت بگیر، داستانش مفصله. حضرت سید و شهدا میرن سر قبر جدشون. اینجا شو ببینید. خب 10 سال فکر، 10 سال تأمل، 10 سال سیر. بهترین انسان در انس با خدا. بعد میگن شب خواب دیدم که جدم رسول الله، اومد به خوابم آمد گفت یا حسین اخرج، ان الله شاء ان یراک قتیلا. حسین شروع کن اخرج، نه یعنی برو بیرو، یعنی نهزت. اصلا خروج کردن یعنی نهزت کردن. حسین نهزت رو شروع کن. یعنی این 10 سال منتظر بودی که بشه، یه چیزی میخواستی گم شده بود. مفصلش عرض نمی کنم. اینا یه مرتبه حضرت حسین میشناسه پس قضیهی که 10 سال قصه خوردم و منتظر بودم تا ببینم چطوری باید این ظلمی که معاویه شروع کرده سا منهدم کنم شد. یعنی نهضت کربلا نهضت انکشاف قدسی حضرت سید الشهدا است. برای همینم دیدین که حضرت شهادتشون رو مدیریت کردن، نه شهید نشدنشون. اصلا محض شهید. خب خودتون اینا رو هممون بلدیم، ما میخوام این جایگاهاش یه خورده روشن بشه. شما خودتون بلدین، از هنوز اصلا نه کوفه اومده است بگید که مسلم رو کشتند اینا، نه هنوز تو مکن، هنوز مسلم اونجا در مدینه است. نامه نوشته است که آقا 40,000 نفر با من بیعت کردن. خب پس ظاهرا حضرت همون فردا شرکت میکنن، میگن آقا هر کس که میخواد خونشا بریزد فردا با ما بازلن مهجتهو، هر کی میخواد خون دلش رو خون جگرش یعنی تمام جانش رو فدا کنه و خونش هم ریخته بشه، بذل کند خونش فردا با ما حرکت کنه. بعدم شب عاشورا که بلدید دیگه، حضرت فرمودن همه شهید میشن هر تا این عبدالله رضی. یعنی چی؟ یعنی علی اصغر. خب پس فردا مناس یه شهادت عجیبی به پا بشه. این انکشافه. میخوام نتیجه بگیرم که یعنی چه که میگن اگر نگاه قدسی بکنید، حادثه ها بر اساس ظرفیت شما طوری تدوین میشه که خدا با شما سخن میگه. نبی الله در واقع اینجا واسطه بودند. خب دقت کنیم که اون پیام خدا را که حسین 10 سال است همواره با نگاه قدسی به خدا نگاه میکنه تا خدا اون رحمت خاصه را بهشون بکنه. هیچ آرزویی برای حضرت سید الشهدا بالاتر از این نبود که اسلام را از دست معاویه نجات بدن. خب دیدین شد این نگاه قدسی. حالا همطور بخونیم، من ناتوانم تو گفتن قضایا. صفحه 125 تجلی حق بر اساس ظرفیت قلب. آری خداوند حقیقی ترین حقایق است. حالا میخواهد خود را به ابن سینا نشان دهد. منتها ابن سینا یه مرد الهیست یقینا، یعنی مردیست که میشناسد عالم پر از باطن است. اصلا این بحث با زبان خودش صحبت میکنه، اون بحث عقل مستف، عقل بالمستفاد و عقل بالفعال اینا بحث میکنه و تطبیقش میده بر جبرائیل و این حرفا، ولی بالاخره اون نگاهو داره. منتها با ظرفیتی که ابن سینا آماده گرفتن فیض خداست، حضرت حق بر قلب او تجلی میکند و چون او خود را برای تجلی لطفی خاص آماده کرد، النظافتو من الایمان، یعنی این خودش رو آماده کرد، پاک کرده است از قفلت ها، نظر به حق کرده است. بر چه ظرفیتی؟ ظرفیتی که خداوند فهمش بده، فهم به ابن سینا بده، بتونه دین را در قالب استدلال تبیین کنه. چون او خود را برای تجلی لطفی خاص پاک کرده است، همان لطف به او میرسد. این از که میبینیم ابن سینا قدرت استدلال فوق‌العاده بالایی داره. میدونید که ملا صدرا به صراحه میگه این مرد با این همه تأمل و تفکر ایراد بهش میگیره، میگه چرا رفتی پزشکی کردی؟ تو پزشکی را همه میتونست، تعبیرش این است، آخه تو قارور دیدن، تو با این اندیشه میتونست، یه چیز فوق‌العاده است. بیش از این حرف هاست که بگو نظیر دارد. ملا صدرا خودش هیچ وقت قبول ندارد در قوت استدلال نظیره شیخ و رئیس است. بله، معتقد است که جامعیتی نیاز است که باید کنار اون استدلال اون اشراق هم قرار داد. بنابراین فلسفه ملا صدرا کامل تر است، ولی شیخ و رئیس قوت استدلالش فوق العاده است. چون حضرت حق ببینید چنین کمالاتی را به او داده است، خب در واقع شیخ و رئیس قوت استدلالش میشه. کسی که میخواد معلم باشد، خب دقت کنید به این، نه یه کسی میخواد که معلم باشه، یعنی حقایق رو تعلیم بده. این فرق میکنه با کسی که میخواد خودش با خدا عشقی بکنه، یه گوشه بشیند عشقی بکنه، کاری ندارد که این دین رو برسوند به بقیه. فرق شهید مطهری با فلان عارف اهل دل تو همین جاسا، کسی که میخواهد معلم باشد، این یک. بعد از این که نظافت لازم را جهت رفع موانع انجام داد، خداوند نور خود را بر اساس ظرفیت معلمی آن معلم به او می نمایاند. حال اگر یک نفر غم ملت را می خورد، اگر نظافت و تزکیه لازم را انجام داد، از همان جهت که غم ملت را می‌خورد، خداوند بر او تجلی می‌کند تا توفیق رفع مشکلات ملت نصیب او شود. شهید مطهری رحمت الله علیه از آن جهت که فضای کفر نظام طاغوت روح جوانان را تحت تأثیر مکاتب الحادی قرار می‌داد، غم انحراف جوانان را می‌خورد. رضا خداوند بر قلب مزکای آن شهید در راستای توفیق دفع فتنه مکاتب الوهادی جلوه کرد. عمده پس دو تا چیز است. یکی این که رفع موانع و نظافت رو بشناسیم، فرمودن اتطهرو نصف الایمان. اونجا فرمودن النظافت من الایمان، یعنی با این نظافت و طهر میتونید ارتباط با عالم غیب برقرار کنید و حق بر شما جلوه کنه. پس یکی بحث رفع موانع. نکته دوم اینه که در این رفع موانع چه روی کردی؟ میخوایم خدا با چه اسم و جلوه ای با ما انس بگیره و مرتبط بشه؟ تو مسئله رفع موانع حتما بدونید غیر از روش شریعت هر روش دیگه حتما روش شیطانیست. اینا یه خود عنایت بفهمان زودم بگذریم، اما
مسئله رو باید خیلی علمی کرد. الان خب مثلا شما عرفان منفی ها اینا میدین، بنده خدا نمیدونن چه بلایی در از سر خودشون بیارن. اگه بیان بشینن، خیلی به ندرت ما تونستیم با اینا صحبت کنیم، اگه بیان بشینن خوب میشد حالیشون کرد که این کشفت، این کرامتت، این غیبگویی نه روشنش میکنی که چه موقع شیطانیست چه موقع شیطانیست. یعنی اولا باید شما شیطان را بشناسید. در این صفحه 125 پاراگراف آخر، این اول مسئله جایگاه شیطان رو آدم باید بدوند که شیطان چه جایگاهی در هستی داشته است. خب شما ببینین آیه را میگه که و از قلنا، همون دو سطر آخر، و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، به ملائکه گفتیم که به آدم سجده کنه. دنباله شبه ببینید سطر بعدی، فسجد الملائکه الا ابلیس ابا و استکبر، ملائکه سجده کردن ابلیس سجده نکرد. خدا مگه به ابلیس هم گفته بودی سجده کن؟ نگفتی که، بچه یقشه گرفتی ظاهرش مگه این نی؟ آخه کجایی آیه نوشته است که به ابلیس سجده، به ابلیس هم گفتیم؟ میگه از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، به ملائکه گفتیم به آدم سجده کن، ابلیس سجده نکرد، پدرش در آوردی. خب میخواستی به ابلیس هم بگو؟ میگه نه گفتی. چطوری گفتیم؟ اینقدر ابلیس عبادت کرده بود که در جایگاه ملائکه قرار گرفته بود، و چون به اون جایگاه، ملائکه که شخص نیست، ماهیت که نیست، حقیقت وجودی است، چون به اون جایگاه اظهار شد که شما در مقام اسماء جامعه نیستید، آدم اسماء جامعه را داره، علم آدم الاسماء کلها، شما که در مقام سلوک عرفانی کشف و شهود هستید در مقام ملائکه، ای مقام ملائکه سجده کنید به آدم. چون شیطان در اون مقام هست و خطاب به اون مقام شده است، باید سجده میکرد. خب حالا عرض من اینجاست، این شیطانی که اینقدر در عرفان وارده، در سیر و سلوک وارده، که تونستیست در مقام ملائکه باشه، بلد نیست عارف بسازد. عارفی که میگه شوخ ملائکه، میبینید اولین صفتش آزادی از زمان و مکان است. این که شما میبینید این جادوگرا گاهی با شیطان، جادوگرا راستکی را میگه، اما اکثرشون دروغکی هست، بیچارا جادوگرایی هم بلد نیستن این جادوگرا، یعنی تو جادوگری هم دقلکار هست. اون جادوگرای راستکی بدبخت، اونها چطوری مثلا از شیطان میپرسند و ارتباط دارند و بعد میگن باطن میخونن، آینده میگن؟ خب برای اینکه جایگاه ملائکه جایگاه آزادی از زمان و مکان است، جایگاه باطن بینیست. میگه الان شیطان، همطور که ملائکه الان باطن ما را میدونند، خب شیطان هم میدونه. رجیم بودنش به اعتبار این است که دیگه بهره از اون مقام نمبره، ولی بلده که آقا شماره که از استادیه مثلا فیزیک بعد بیرون کردن، فیزیکا بلدی ولی دیگه نمیتونی مدبر باشی. ملائکه مدبرات امرن، الا همونقدر که بهش اجازه دادن، گفتن آقا میتونی مثلا بری یه مؤسسه بزنی. انذرنی الا یامن یبعثون، گفت که خدایا پس به ما یه مؤسسه‌ای بدین بزنیم، بخوای یه کاری بکنیم دیگه، هم تو ما رو بیرون کنی که انک رجیم، که خیلی بد میشه، ما را بیرونه بیرون نکنین. خدا هم بهش گفت که چی؟ رب انذرنی الی یوم یبعثون، یه فرصتی بده تا یوم یبعثون هم میخواست. خدا بهش گفت که نه، یه خورده باشد، انک لمن المنذرین، چقدر؟ وقت معلوم، یه مدتی که میگن تا همون برزخ، ببخشید تا سکرات است، دیگه تو برزخ نیست، اونا شما کار نداریم. من میخوام عرض کنم اول تو این رفع موانع، اگر یه شریعت مطمئنی که از طرف خداست نباشه، مثلا پسره یا دختره خب مثلا روزه بگیره، خب روزه بگیر، بعدم میگه آقا روزه میگیرم میفهمم که مثلا خیلی سر میفهمم پس حتما راهم درسته. نه اصلا اطمینان نکن. اینجاست که دوباره عرض میکنم ما اگه فقه را از جامعه اسلام بگیریم شیطان میاد، که شما منین اینقدر که حمله به فقه میشه، حمله به عرفان نمیشه، حرف به قرآن نمیشه، برای اینکه شیطانی ها انسانهای شیطانی میدونن این فقه یعنی چه. فقه کافی نیست برای دینداری، ولی راه مطمئن نیست. این فقهای عزیز ما میشینن تلاش میکنن حکم خدا رو درنن که مسیر درستی باشه. شما اگه دقت کنید مثلا طرف نماز نمیخونه مثلا، اما کلی مثلا ریاضت میکشید، خب بعدم چیزایی گیرش میاد، این فکر میکنه دیگه پس رسیده است. حالا که حتی عرفا رو دارم عرض میکنم، حالا میرسیم که عرفا هم باید اینجا حواسشون جمع باشه که اگر در مسیری که دارن میرن به مسیر الله نظر نکنن اونها هم میبازند. حالا عرض میکنم انشاءالله. خب ما پس در این پاراگراف صفحه 126 پاراگراف دوم این میخونم: پس روشن شد اگر ما با هر ظرفیتی و برای هر مقصدی به طور صحیح تزکیه کردیم و به نظافت قلبی نایل شدیم، خدا هم بر اساس همان ظرفیت و مقصد که ما دنبال می کنیم خود را بر ما می نمایاند تا مؤمن به آن خدایی شویم که از او تقاضای خاص داشتیم. پس اینجا هم دوباره دعوا درست شد که ما تزکیه می کنیم برای اینکه خدا به ما محل بگذاره. نه، یعنی تزکیه می کنیم، نگاهمون قدسی می شه، وجه الهی رو در عالم می بینیم، خدا هم از همون جهت به ما نظر میکنه. اما اگر دینمون اسلام شد، واقعا دینمون اسلام شد، خدایمان الله میشه. اگه خدایمان الله شد، بر هر چه نگاه کنیم هو الله الذی شروع کنیم. این چند تا داریم میگه هو الله الذی مثلا رزاق و الله مثلا حلیم سمیع بصیر، یعنی از منظر الله بودن الله سمیع بودنش رو نگاه میکنید. اینا رو باید خود عنایت بفرمان. در این صفحه 126 این تیتری که بابش رو باز میکنیم انشاءالله بحث میذاریم برای بعد، همینه: شرط نجات از پوچی توجه به جامعیت اسم الله هست. یعنی اول باید ما متوجه باشیم که با خدایی روبرو بشیم که اون خدا جلوه همه کمالات ذات احدی باشه، نه بعضی کمالات. این دعایی که از ائمه وارد شده سرو میخونیم و بحث دیگه آماده میکنیم برای جلسه بعد. همون سطر سوم امام میفرمان: اللهم انی اسألک به معانی جمیع ما یدعو که بهی ولات امرک. خدایا من از تو تقاضا دارم. به چه حقی، به چه چیزی؟ به معانی جمیع ما یدعو کرد، یعنی به جمیع معانی که تو را اولیاء الهید میخوانند. یعنی چه؟ یعنی ببینید یه وقت از ما میگویم یا رزاق، این که جمیع معانی نشد. ائمه چطوری خدا رو میخونن؟ به جمیع معانی میخونن. اینا من قبلا هم اشاره کردم، اما اینجا باید دیگه تکلیفش رو کاملا انشاءالله یه سره کنیم که یعنی چه که ما باید با اسم الله خدا رو بخونیم. گاهی دوستان ممکن تو ذهنشون بیاد که این بحثای خود تخصصیه سونه میدونم فنیه سونه نه، مثلا کاری به فنی بودنش نداریم. ما به همون اندازه‌ای که نگاه دینی عادی نیاز است با همون نگاه داریم مسئله رو دنبال میکنیم. ببینید ما یه وقت اسمون یا رحمان یا رحیم هیچ کدوم اینا که غلط نیست، اما یه وقت است که حق را با تمام صفات و اسمائش میخوانیم، خب در واقع پس حق را با تمام حقیقتش بهش معرفت پیدا میکنیم به عنوان اسم، نه به عنوان ذات ها. یعنی ائمه ما خدا رو با جمیع اسمائش میشناسند و لذا با جمیع اسمائش میخوانند. پس در واقع الله را میخوانند، اللهی که حکیم است، اللهی که سمیع است. اگه اینجور شد نتایجش اینست که پس در واقع الله ولی ما میشه. اگه الله ولی جامعه شد، اگه الله ولی فرد شد، اگه الله ولی خانواده شد، یخرجهم من الظلمات الی النور، وگرنه نه. این یه خود بحث میبرد. یه سوال کردن، سوال جواب میدم، بحثم میذارم برای بعد. میگن که پس این که گفته شده انسان باید دائم در حال خوف و رجا باشد با این روایت که انا عند ظن عبدی مغایرتی ندارد و نیز به گفته و آقای دولاوی رحمت الله علیه که دائم در ظن خوب بودن، بله شما باید در ظن خوب باشی ولی میبینی که نمیشه. بفرماد بگو نه همه چیز دست خداست. بعد گفت خب حالا اگه حقوقمون کم شد چه کار کنیم؟ مشکل خودمونیم. یعنی اون ور قضیه رو حل کنید، این ور حتما حله. ولی این که آدم میگه در خوف و رجا، یعنی واقعا ما میتونیم در ظن خوب باشیم؟ پیامبر در گمان خوب بودن به این معنا که همواره مطمئن بودن به خدا، ولی بعد خودشون رو دعوا میکردن به این معنا، گریه میکردن، نیایش میکردن که ای انسان حواست باشد که یه وقت از رحمت الهی غافل نشی. حتما بلد این دیگه، از زیر سایه‌ای تو اون جنگ خوابیده بودن. بعد بیرون از جمعیت اینا، بعد یارو هم اومد شمشیر گرفت بالا سر حضرت، گفت خب حالا کی تو رو میتونه نجات بده؟ همون وقت که از تک و تنها اونم یه دژخیم خطرناک، بحثم جنگ شوخی نداره، خب شما حساب کنید خیلی مرد میخوان، همون زیر شمشیر تک و تنها گفتن که خدا اگه خواست نجات بده نجات میده. خورد زمین، حضرت رفتن بالا سرش، گفتن حالا بفرمایید که کی نجاتت میده؟ تو همین داستان کربلا عجیبه، یعنی آدم حساسه. یارو اومد گفت که حسین آتش مال توست، همطور رفت افتاد تو آتش. یعنی حضرت همونجا شکر کردن، به این معنا شکر کردن که خدایا محل به ما گذاشتی. پس حضرت درسته که این همه مطمئنن، اما این حرکات نشون میده که بازم نمیدونن خودشون در حدی هستن که اون اطمینان مطلقی که شأن خداست رو داشته باشن. امام گریه میکنه، ناله میکنه که خدایا به اون حد برسم. پس یکی بحث نیست که ما باید به خدا گمان خوب داشته باشیم. مفصل سالا هی بحث میاره، من این یه نکته رو بگم. میدونیم که این دوتا بزرگوار حضرت عیسی و حضرت یحیی، خب نا پسر خاله با هم هستن، رفیق هم هستن، خیلی هم همه دوست دارن. حضرت عیسی خیلی امیدوارانه زندگی میکردن، همیشه شاد بودند. حضرت یحیی خیلی خوفشون زیاد بود، اینقدر میگن گریه میکردن از خوف خدا که این گوشیدای صورتشان تمام شده بود، به استخون رسیده بود. عشقی میکردن، عشقی دردن به خوف خدا گریه کنید که یک عشق مقدسه، اما بالاخره خوف غلبه داشت. بعد به حضرت عیسی هم گاهی وقتا دعوا میکردن که تو از خوف خدا نمیترسی که میخندی؟ مثلا چرا میخندی؟ خنده نباید. میگن که جبرائیل اومد گفت رب بدون سلام میرسانه دا، میگه من اون که به اطمینان و امید دارد رو بیشتر دوست دارم. ببینید درست است هر دو نورانیان، هر دو معصومن، اما اینه دیگه. حالا خب حالا بفرمایید که شما چقدر پهلوان باید باشید که بتونید بسیار به خدا امیدوار باشید. این امیدواری به این معناست که ترک وظیفه کنین یا میگوین نکنه که من با این کاری که کردم، کوتاهی هایی که کردم، اون عقیدم که باید در اوج امید باشم را نتونستم در صحنه بیارم. یعنی اول خوف و رجاست. خدا به نور پیامبر و آل پیامبر ما را در بهترین گمان نسبت به خودش قرار بده و بهترین رحمت رو نسبت به ما ارزانی بدارد. صلی الله علی محمد و آل محمد.